بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وليک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا صاحب الأشر والزمان، السلام عليك يا بقية الله في أرضه. عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات خدمت شما بزرگواران محترم. خب عرضم به حضور شما این امروز که شروع سه روز آخر ماه شعبانه، اون روز روزه گرفتن، خوش به حالشون روزه نگرفتن، خب دو روز دیگر حداقل روزه بگیرن، این فرصت در این بهره انتهای ماه مبارک شعبان استفاده بکنن. کارهایی که تو ایام آخر ماه مبارک شعبان انجام میدن چند تا کاره که عباسل دهربی منظر امام رضا علیه السلام وقتی رفت، امام رضا فرمود که چون اواخر ماه شعبان هست این کارها رو انجام بدید، در که به قول معروف اگر تابه حال ترین ماه نتونستیم بهره ببریم و این چند روز باقی مانده، یکی استغفار که انسان از گناهانی که کرده از ذنوبی که داره استغفار بکنه پاک بشه و با دلی پاک به ماه مبارک رمضان وارد بشه. استغفار زیاد بده که با هر ذکر چه استغفار می باید و لا یه چه استغفار لا و لا توبه هست و خلاص افکار مختلفی برای بحث استغفار هست. دو، بحث زیاد قرآن خوندنه که انسان سعی کنه زیاد قرآن بخونه. سه، بحث صدقه دادنه، صدقه بده. چهار، سعی کنه حقوقی برگردن دیگران داره، حق و ناس و اینها رو سعی کنه تو این دو سه روز آخر ماه شعبان سعی کنه ادا کنه. که میگم ماه رمضان که میاد خیلی پاک و بدون هیچ کولهواری از حق و ناس و حق اللهی وارد ماه بشه. و از همه مهمتر زمزمه این دعا که ها فارسیش هم که اشکال نداره که خدایا در تابه حال در ماه شعبان ما رو نیاموزیدی، در این باقی مانده ماه شعبان ما رو بیاموز که ما بتیم پاکی خدا کنیم در این ماه حضور پیدا کنیم. یکی هم که مستحب مؤکد هست و کسی که در طول سال این رو انجام بده انگار کل سال رو روزه گرفته، روزه سه روز در ماه اول ماه و وسط ماه و آخر ماه. یه خب سی شبا هم که دی آخر ماه میشه یه برای خودتون برنامه بگذارید دیگه، ماه های قمری اون سه روز اول و وسط و آخر شده سعی کنید روزه بگیرید که به اون ثواب روزه کل سال به دست پیدا بکنید. اول ماه مبارک رمضان هم که شنبه است تو تقویم ایران اون نماز اول ماه رو بخونید، صدقه هم یادتون نره. هر شب از ماه مبارک رمضان نماز مخصوصی داره که این تو مفاتیح هست. نمازهای شبای ماه مبارک رجب و شعبان تو مفاتیح نبود، ولی شبهای ماه مبارک رمضان نمازهای مخصوصی که داره تو مفاتیح ذکر شده و سعی کنید در حد توان خودتون اونهایی که میتونید انجام بدین، که هیچ اما اونایی که انجام نمیدید رو در حد توان خودتون سعی کنید انجام بدید. این از ماه مبارک رمضان و شعبان که داره تمام میشه و شاید تو این دو سه روز بتونیم بهره ببریم ازش. اما خوب بریم سر بحث تفسیر دعای شرح دعای عصر غیبت که در انتهای مفاتیح نوشته شده. امروز فرازهای بسیار بسیار مهم میشه انشاءالله خواهیم گفت، خیلی فرازهای مهمی امروز داره که به درد ما خواهد خورد بران که بیقین از دنیا نریم. بنا تو ماه رمضان اعلام خواهیم کرد که برنامه‌ای بتونیم برای شما تدارک بدیم. اما تو فراز ششم دعای عصر غیبت میگه اللهم و مد فی عمره، خدایا عمر امام زمان رو زیاد کن و زد فی اجله، زد یعنی زیاد کن، اجلش رو زیاد کن یعنی زندگیش رو زیاد کن و اعنه علی ما ولیته و سرعته و اون کارهایی که بهش سپردی و اونا رو باید انجام بده تو اون کارها کمکش بکن. حالا اینا خواهیم گفت جلوتر اون کارها چیه که همانا او هادی و مهدی و قائم و مقتدی و الفاظی که به امام زمان داده که جلوتر بحث خواهیم کرد. حالا سوال بحثایی که اینجا داریم بحثا رو اینطور بگیری میکنیم که اول میگه افزایش دعا داریم میکنه برای افزایش طول عمر به آقای امام عصر عجل الله. خب ما چه دعا بکنیم چه دعا نکنیم خدا یقینا طول عمر به امام زمان داده و جلوتر هم خواهد داد تا زمان ظهور. خب شاید پیش خودت میگید خب این دعایی که استجابتش معلومه چه فایده ای داره؟ ما بارها و بارها گفتیم دعا فقط این طرف نگاه نکنیم که بحث استجابتش رو نگاه بکنیم. دعا علاوه بر بحث استجابت فایده ای که داره برای خود ما هست. شما الان 1400 ساله که این دعا رو بعد از ماه مبارک رمضان میخونیم، اللهم اغن کل فقیر، در حالی که 1400 این دعا نیز مستجاب نشده و کل فقیرها به این غنی نشدن. پس آیا خوندن این دعا به خود نه، میگیم این دعا علاوه بر اون خاصیتی که داره، که خاصیت هم برای خود ما داره، ما به اون ثواب میرسیم، ما به اون قرب الهی میرسیم. در رابطه با اینکه دعا چقدر فایده داره تو کارا، یک روایتی در کتاب کافی جلد 2 صفحه 470، این آدرس هایی که میدیم شاید تو بحث محاوری خیلی به درد نخوره، ولی یه جایی از شما سندی خواستم خیلی خوبه، کتاب کافی جلد 2 صفحه 470، روایتی از امام کاظم علیه السلام که میگه بر شما باد به دعا کردن، زیرا دعا به درگاه خدا و خواستن از او خیلی روایت عجیبه. روایت شاید شنیده باشیم ولی خب این خیلی بحث شدیدتر داره توضیح میده. میگه دعا کردن از خدا بلایی را که مثلاً لفظ بلا رو آورده، بلایی را که مقدر شده و قطعی هست و چیز زیادی نمونده تا اون بلا بر شما نازل بشه، میگه این دعا این بلا رو ممکنه برگردونه. نه در این حد، این اثر دعاست. در نکته مهمی هم که اینجا میخواییم بگیم، دعا برای طول عمر امام زمان کامل تر از دعا برای سلامتی امام زمانه. سلامتی ممکنه مقطعی باشه، ولی وقتی دعا برای طول عمر میکنی داخلش هم سلامتی هست هم تویش طول عمر هست. در حقیقت این دعا به خود ما هم برمیگرده و خدا این توفیق طول عمرم به خود ما هم خواهد داد. یعنی با یک تیر ما چند نشان میبریم تو همین یک فراز رو، فراز دعا از خدا خواستن. بعد میگه خدای بر اون چیزهایی که سرپرستیش رو به او دادی بیاریش کن. خب خدا سرپرستی چه امور رو به امام زمان داده؟ دقیقا باید بگیم تمام امور رو، تمام اموری که بر ما بندگان جاری و ساری هست و خدا سرپرستیش رو به امام عصر عجل الله داده که بگه خلیفت اللهی فی عرضه. ولی داد باستان تأکید میکنیم تمام این امور به اذن خدا صورت میگیره، با دستور خداست، نه اینکه امام زمان رو جدا بدونیم از خدا. یعنی خدا بگه امام زمان تو روی کره زمین باش، کارای کره زمین با تو، نه اینجوری نیست. خدا به ایشون اذن میده، هرچی هست با اذن خدای متعاله، همون معجزاتی که انجام میدن، خرق عادتهایی که انجام میدن، همه اینها با اذن خدای متعاله. ما قبلا تو بحث تفسیر زیاد جامع کبیره گفتیم که یکی اومد پیش امام باقر بود، سکان یا امام همون با امام باقر بود، شکایت کرد آقا چرا شما به داره شیعیان نمیرسید و خلاصه اینجور حرفا. امام یک کنار مسجدی رفت و یک نخی رو گرفت تکون داد و زلزله شد و گفت آقا تمام این امور مثل این نخ تو دست ما، بخواهیم میتونیم هر کاری انجام بدیم ولی بدون اذن خدا نمیتونیم، میخواهیم کار رو سعی کنیم از طریق خاص خود خدای متعال انجام بشه، نمیخواهیم از قدرت خودمون استفاده بکنیم، میخواهیم طبق خاص خدا انجام بشه. اون زمانی که خدا بخواد ما از قدرت استفاده بکنیم، بله اون زمان یقینا این کار رو خواهیم کرد. پس این که میگه خدای بر اون اموری که امام زمان رو به اون امور سرپرستی داری امور خوب انجام بدن، منظور هم این اموری هستش که سرپرستی بندگان رو خدا متعال به امام زمان داده. خب حالا کسی میخواد این سرپرستی امور بندگان داشته باشه، یه سری صفتها رو خدا باید بهش بده، این صفتها رو باید داشته باشه. صفت چی؟ بعد میگه امام زمان فإنه الهادی المهتدی، هم هدایتگر هستی هم هدایت شده ای. یعنی اول خدا تو رو هدایت کرد، اول خدا تو رو هدایت کرد و الان شما شدی هدایتگر ما مردم. بعد صفت قائم بوده، ما بروبه صفت قائم قبلا عرض کردیم، این که آیا ما برای صفت قائم باید بلند بشیم از جامون، اصل روایت در کتاب کمال الدین شیخ صدوق هست. شما به نگاه بکنیم میگه امام رضا کلمه قائم را شنید و گریه ای کرد. اصلا بلند شدن به هیچ عنوان نوشته نیست. اصل روایت رو شما برید نگاه بکنید، هیچ اسمی از این که امام رضا بلند بشه دستشون سرش بگذاره بلند بشه اصلا تو بحث روایت نیست. استاد سلیمیان از اساتید مدرسه تخصصی مهدویت این مقاله اصلا نوشته این باب امام قائم، کجا اثبات میکنه اصلا شما روایت های اولیه رو برید ببینید اصلا چنین چیزی نیست که امام رضا اسم قائم رو شنیده باشه بلند شده باشه، نه فقط اسم قائم رو شنید و گریه کرد. حالا اینکه دست رو دست رو دست رو سر گذاشت و بلند شد، بعدا یه خورده یه سری افراد من به روایت اضافه کردم، اصلا اصلش به این رو بلند شدن نیست و در فرض وقت اگه باشه واجب نیست، این جایی که سخت براتون نمیتونید بلند بشید هیچ اشکال خاصی نداره. زمان به احترام هست، ولی اینکه امام بزا این کارو کرد صحت نداره، بچه این چیزی درست نیست. بله خب چون اونایی که میگن مطلب حدیثی کار نمی کنن که فرضش میشنون و کتاب نوشته و میخوری باور میکنن، ولی اصل روایت کتاب کمالالدین شیخ صدوق باب احادیث امام رضا شما برین، بحث دبل خدایی بود که شیخ وقتی در امام رضا خون اسم قائم وقتی اونجا اومد امام گریه کرد. همین اینکه بگه امام بلند شد دست رو سر گذاشت و اصلا چه چیزی تو اصل روایت نوشته نیست. حالا اسم حضرت شیخ باور شوق بوده شنا اسم حضرت دیگه نه اصلا چیزی نداریم. بعد صفتی که داده طاهر و تقی و نقی و زکی. طاهر که یعنی خب پاک، اصلا بحث اسمت هست. تقی هم که از بحث تقوا میاد که با تقوا هستن. نقی هم که انسان خالص و زکی هم که باز درجه ایست بالاتر که قشنگ هست که نفس شده. بعد یه صفتی به امام زمان میده میگه رضی و مرضی، یعنی امامی که راضی هستی به فعل خدای متعال. که باز تو فراز بعدی هم یه صفت دیگه‌ای که به امام داده این صفت هست که الصابر المجتهد الشکور، یعنی امامی که صبر میکنه. این صبر برای چی؟ نکنید ایام ایام غیبت است. امام صادق یه روایت زیبایی داره میگه کار شیعیان یه خود سخت‌تر از ماست، چون ما بر اعمالی که میدانیم صبر میکنیم، شیعیان بر اعمالی که نمیدانن صبر میکنن. مثلا من الان میدونم دو روز دیگه این مثلا یک این سختی مثلا دو روز دیگه تمام میشه، خب راحت‌تر صبر میکنم، ولی کسی ندونه دو روز دیگه سختی تمام میشه خیلی بیتابیتر و جزا و جزا بیشتری انجام میده. حالا از این روایتی که الان خوندم بعضی اینطور برداشت کردن که امام زمان زمان ظهور خودش رو میدونه. تو این قضیه اختلاف نظر فراوونه. ادعی مثل آیت الله بهجت و آیت الله ناصری و سدلقای قاضی و امثال اینها میگن امام زمان زمان ظهور خودش رو میدونه، خبر داره. ادعی هم مثل مراجع و آیت الله طبرسی اینها میگن نه، امام زمان زمان ظهور خودش رو خبر نداره. سدلقای قاضی آیت الله بهجت تفسیرش اینه که میگه چطور ممکنه تمام امور به دست امام زمان هست، خورشید هر روز به اذن ایشون طلوع میکنه و غروب میکنه، بعد زمان ظهور خودش رو نمیدونه. بعد جالب اینجا روایتی داریم در کتاب کمالالدین شیخ صدوق باب آخر که امام زمان وقتی تشریف میارن یه حرفی رو به اون 13 نفر میزنن، اون 13 نفر شک میکنن که این امام زمان باشه یا نه، یه طول عرضی میکنن و میان دور جهان رو دور میزنن، میفهمن که نه کسی دیگه جز ایشون نیست، ایشون خودش امام زمان هست و خود ایشون حضرته. سدلقای قاضی میگه من اون حرف رو میدونم که اون امام زمان به اون 13 نفر چی میگه. سدلقای قاضی استاد ذوال وجد میگه میگه اون حرف رو میدونم. و سوال ما اینه طلح اون حرف مهمی رو میدونه بعد زمان زور امام زمان آیا نمیدونه؟ وقتی بعضی از علما احتمال میدیم، نمیگم اصلا احتمال میدیم زمان زور رو میدونن، چه بسه به خود خدا مطالعا در سوره فکر کنم نون و قلم باشه میگه غیب مخصوص خداست، اما به کسانی که از او راضی از آنها راضی باشد علم غیب را خواهد داد. طبق این آیه که بعضی تفسیر میکنن این علم بله زمان ظهور غیبی است دست خدای متعال و خدا به بندگان خاص خودش این غیب رو میده. طبقی از اساسی مرکز بله ایشون گفتن نه اون زمان ظهور خوش و خبر نداره، ولی اختلاف نظره، بعضی میگن داره و بعضی میگن خبر نداره. میگه امام زمان تو زمان غیبت چون همه اینها رو میدونه پس صبر میکنه. بعد مجتهده، مجتهد این تلاشگر از اجتهاد میاد، این کسی داره تلاش میکنه جهاد میکنه. امام زمان بگه داره شب و روز برای انجام مأموریت های خودش کار میکنه. قابل توجه اون وهابی هایی که میگن امام غائب چه فایده ای داره و امامی که غائب هست دقیقا چی کار میکنی واسه شما، اینو در جواب میگیم که آقا جان امام در زمان غیبت وظایفی داره که از جمله وظایف امام واسطه فیض بودن امام هست، یعنی امام میخواد واسطه ای باشه تا نعمت خدای متعال تا برکات خدای متعال بر انسان ها نازل بشه، دیگه نیاز به حضورش نداره، در حقیقت غیبت خودش هم میتونه کاری رو انجام بده. اصلا نیاز نیست ما حتما امام رو بتونیم ببینیم تا حتما امامت اون برای ما اثبات باشه، جایی ننوشته که برای اثبات یک امام تو حتما باید امامتو ببینیم. اگه اویس که پیغمبر رو ندید و بدون امام مثلا مرد، یا ائمه ما در همون زمان حضور خودشون، مخصوصا امام جواد قاضی، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، خب این سه تا امام دیگه تحت نظر بودن، مخصوصا امام عسکری که خیلی زیاد و بسیاری شیعان اصلا اینا رو ندیدن. پس وقتی چون ندیدن پس امامت اونها منتفیه، اصلا دیدن برای امام شرط نیست. ولی وهابی‌ها نامت متأسفانه شما رو فضا مجازی مطرح میکنن. بعد اونم دیدن که مرد خاطر این فضایی که خود دیدن امام شرط نیست که شرط میگه چون امام ندیدی فلانو. اما خب میدیدیم سر فراز هفتم این دعاست، این فرازیست بسیار بسیار مهم، این فراز یک فرازیست فوق‌العاده مهم. و میگه اللهم، خوب این دو خط اول این دعا رو یا فرازهای از این دعا رو انسان تو قنوت نمازاش بکنه. میگه اللهم ولا تسلبنا الیقین لطول الامد فی غیبته و انقطاع خبری عنا. میگه خدایا به خاطر این طولانی شدن زمان غیبت و اینکه خبر زمان زمان به دست ما نمیرسه، خدایا میگه وقتی یقین رو از ما سلب نکنی، این یقینی که به حضرت داریم میگه سلب نشه از ما. خیلی دعای مهمیه. آیا خدا یقین رو سلب میکنه؟ در جواب این رو باید بگیم، مثل اون دانش آموزی که درس نمیخونه معلم نمره زیر 10 بهش میده، معلم دانش آموز رو نمیندازه، خود دانش آموز رو نخوندن خودش باعث میشه. اینجا هم همینه، خود طرف با گناهان زیادی که میکنه، الان جوتر خواهیم بحث خواهیم کرد، با گناهان زیادی که انجام میده، با بی‌توجهی های زیادی که انجام میده، اون یقین رو خودش داره از خودش سلب میکنه. دقیق خدا قسم اون حکم امضا کردن نمره زیر 10 دادن رو فقط داره، دقیقا طرف خودش داره این کار رو انجام میده. میگه خدای این چندانی شدن زمان غیبت جوری نشه خدای ما یقینمون سلب بشه. ولا تون سنا ذکر احول انتظار احول ایمان به. میگه خدای بخاطر این طولانی شدن زمان غیبت جوری نشه این ذکر کردن امام زمان عجل الله، این یاد حضرت و این انتظارش و ایمان به او نکنه اینها از ما فراموش بشه. داره خوشدار میده اینها رو، داره خوشدار میده تمام اینها رو. بعد چند تا راهکار میگم جوتا انشالله بس رو خواهم گفت توضیحش چیه. مهمترین آسیب در زمان غیبت همین سلب شدن یقینه، مهمترین آسیب همین. یعنی انسان به خاطر زمان طولان شدن زمان غیبت یقین خوش نسبت به زمان از دست بده. شاید شما اینجوری نباشید، ولی قبلا گفتم افراد متعددی هستند، متعدد در متعدد، که چنین دچار چنین درد و مرضی شدن که یاد امام از دل اونها رفته. دو حالت داره، مثلا امام کلا فراموش کرده، هیچ امام کو باید می اومد فلان از این حرفا، که روایت هم دقیقا داره. مثلا خود روایت امام صادق مثلا میگه عده شک میکنن، میگن هم مهدی هنوز متولد نشده، یا پدرش مرد و جانشین برای خود تعیین نکرد، یا اگر بود تا به حال قیام میکرد. اینجور حرفا میزنن. یه دن دسته دوم هم، این شاید نصیب ما هم متاسفانه بشه، اعتقاد داره به امام، یه روزی خواهد آمد و به حال زنده است، ولی اصلا در طول زندگی فراموشش کرده، این براش مهم نیست، اصلا یادش نمی کنه، مگر اینکه به حال یه جایی توی جمعی اسمی از حضرت بیاد، طرف تازه یاد آن زمان مثلا بیفته. در حال عادی خودش باشه، خودش به هیچ عنوان یادی از آن زمان نمی کنه. این دو حالت برای فراموشی ذکر حضرت هست. میگه خدای ما جز این دو دسته قرار نگیریم که وقتی حضرت رو فراموش بکنیم. به همین خاطر وقتی امام صادق علیه السلام سختی های این زمان غیبت رو اومد گفت، زراره وقتی سوال کرد اگه من زنده بودم چیکار بکنم که دچار این بلاها نشم، امام راهکار بهش پیشنهاد کرد همون دعای معروف اللهم عرفنی نفسک، همون دعایی که سه خطی هست و این دعا با همون فراز ها شروع میشه، اون دعا رو بهش پیشنهاد داد. به همین خاطر میرزا یعقوب ملکی تبریزی استاد حضرت امام هم بعد از نمازهای واجب توصیه کردند که این دعا رو بخون. یک دفترچه من قدم زیاد این دفتر چاپ شد، هران متاسفان چاپش کنم متوقف شد یا کمه، که این دفترچه کوچیکه. میرزا یعقوب ملکی تبریزی به حال ما تقریبات نماز زیاد داریم دیگه، مفاتیح کل تقریبات بعد از هر نمازی نوشته، اما میرزا یعقوب ملکی تبریزی اومده گلچین این تقریبات رو گفته برای اون کسانی که به حال فرصت ندارن و به حال اینا، گفته من این تقریبات رو گلچین کردم، این ناب به اون گلهاش رو اومده انتخاب کرده. حالا این کتابچه رو پیدا کردم که دیگه نشد، ما اون دفترچه رو سعی کنم کپی کنیم به شما بدیم که بعد از تقریبات بعد از نماز اگه حال ندارید همه رو بخونید، گلچین ها رو حداقل بخونید که به اون ثواب های بهتر برسید. یکی از اون تقریبات نماز نظم زاده و داغ ملکی تبریزی تاکید داره همه خوندن اللهم ارزق نفسک، که بعد از نماز اون دعا رو انسان بخونه. این دعاها وقتی دارید نخونید، روایت داریم اگر بلای اگر شما قبل از اینکه یک بلایی بر شما نازل بشه برای اون بلا دعا کنید که خدای فلان بلا سر من نیاد، اون بلا میاد سر شما نمیاد، چون قبلا پیشگیریشو کردیم. این علامه عدف نفسک هم حکم همون دعای قبل از وقوع بلا رو داره، یعنی قبل از اینکه ما دچار فراموشی حضرت بشیم داریم دعاشو محضر خدا میکنیم که خدای اللهم عرفنی حجتک، حجت رو من بشناسون. یعنی هم اول کار داریم اینو خودمون داریم واکسن میزنیم که خدا یک روز این وقت فراموشی امام زمان نصیب ما نشه. از این لحاظ این دعا اینقدر مهمه. بعد امام زمان دعا گفتیم این دعا از نهایی خود امام زمان دیگه، به همین خاطر این دعا بسیار مهمه. بعد امام زمان عجل الله 6 تا راهکار میده، میگه حالا ما گفتیم اللهم ولا تسبنا الیقین، یقین از ما سلب نکن. حالا برای اینکه یقین از ما سلب نشه چیکار بکنیم؟ 6 تا راهکار تو خود ادامه دعا داده. میگه ولا تنسنا ذکره، یاد دائمی حضرت در طول زندگی، یعنی سعی بکنیم یک از این راهکارها سعی کنیم در طول زندگی همواره حضرت رو یاد کنیم. یا آیه از قرآن که میگه اذکر نعمت الله علیکم، نعمت هایی که خدا بر شما داده رو یاد کنید. خب حالا سوال این نعمت خدا چیه؟ سوره حمد میخونی صراط الذین انعمت علیهم، خدای که راه کسانی رو من بدم که آنها نعمت دادی. حالا از خود قرآن کمک بگیریم این نعمت، منظور از این نعمت چیه؟ برمیگردیم به آیه قدیر، میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت نعمتی، نعمتم را بر شما تمام کردم. پس چی خدا بر ما تمام کرد؟ نعمت ولایت رو، نعمت ائمه رو. این با خود این آیه قرآن میشه راحتی تفسیر خود آیه دیگرش رو کرد. پس مراد از این نعمت یاد امام و اهل بیت خلاصه هستن. یعنی میگه اگر شما در طول روز یا در طول زندگیتون اهل بیت وقتی یاد بکنید، سراغ این سلب یقین سراغ شما دیگه نمیاد. بارها ما عرض کردیم یاد حضرت نی فقط آیه صلوات فرستادن، نه، یعنی در طول زندگی که میخوایم یه کاری رو انجام بدیم پیش خودمون فکر بکنیم این کار مورد پسند امام زمان هست یا نه. از مراسم عروسی رفتنش بگیرید، مراسمات مختلف بگیرید، حتی جنس خریدن، وسیله خریدن، تو هر چیزی قبل از این کاری انجام بدیم سعی بکنیم ببینیم آیا امام راضیه یا نه. وقتی به امام صادق زیاد اسم سلمان فارسی رو می آورد به ایشون اعتراض کردن، چه خبر اسم سلمان فارسی رو میاری؟ امام گفت سلمان سه ویژگی داشت، شما میتونه ویژگی داشته باشه، من اسمش رو هم میبرم. اولین ویژگیش این بود که حرف امیرالمومنین رو به حرف خودش ارجحیت میداد، یعنی حتی خواست خودش چیز دیگه ای بود ولی خواست خودش رو چشم پوشی میکرد به حرف حضرت علی. این خیلی انسان میبره بالا. خود علمای سیر و سلوک میگن یکی از چیزهایی که انسان رو تو مسیر خدا خیلی سریع رشد میده، یعنی سریع راه رو میره، اطاعت محض از امامه. یعنی بارها بارها پیش به همه هم پیش میاد ما میخوام یک کاری رو انجام بدیم، یک حرکتی رو انجام بدیم، اما این حرکت میدونیم مطابق خواست امام عصر نیست، ولی باز حرف خودتون انجام میدیم. اینجا میگه اگه حرف خودت رو بذاری کنار حرف امامت رو گوش بدی، امام سریعتر تو رو مقصد خودش میرسونه. راه دومی که پیشنهاد داده میگه سه حال، یکیش که گفتم همون چی، دو با فقرا زیاد منوس بود، سه با علما زیاد منوس بود. در خود کلام بزرگان هم اومده میخوان مثلا یاد دائمی حضرت داشته باشیم چجوریه. ذات الله کشمیری اینطور فرمودن، میگه سعی کنید روزی یک ساعت با حضرت خلوت کنید. حالا ما نمیگیم یک ساعت، حتی پنج دقیقه حتی با حضرت خلوت کنید و در جای خلوت زیارت آل یاسین بخونید. این توصیه که ما همیشه میکنیم زیارت آل یاسین، فایدهش اینجاست، چون واقعا زیارت آل یاسین مستقیم داری با خود حضرت حرف میزنی. زیارت عاشورا خوبه، جامعه خوبه، بقیه خوبه، نمیگیم بده، ولی زیارت آل یاسین یه خاصیتی داره، اینکه شما مستقیم داری با خود امام زمان صحبت میکنی، سلامات مستقیم به خود حضرت برمیگرده. عادل کشمیری میگه سعی کنید با روزی یک ساعت، به قول ما حتی کمتر هم شده، با حضرت خلوت کنید و در جای خلوت آل یاسین بخونید و زیاد نکن تاکید کرد و زیاد بگویید یا صاحب الزمان ادرکنی و یا صاحب الزمان اغثنی، به فریادم برس. میگه فایده اینا چیه؟ رفاقت شما با حضرت زیاد میشه. این که ما بارها میگیم سعی کن حداقل روزی 5 دقیقه با امام زمان صحبت کنید، مثل خودمونی، مثل یک مشاور، یک دوست، خیلی خودمونی، دلیلش هم اینه. شاید روزهای اول خیلی واسه ما سرا تأثیری نداشته باشه، اما کم کم محبت حضرت وقتی به دل میشینه یه عشق جاری میشه، یک حالت بسیار معنوی پیدا میشه، یه خود و خود به خود دیگه یاد حضرت رو فراموش نمی کنید. علامه شیخ محمد تقی غزوینی، ایشون میگه وظیفه ما اینه که نام حضرت را زنده کنیم. یه زمانی در زمان حضرت علی امیرالمومنین تا یاد حضرت خیلی مردم حضرت فراموش کرده بودن، میگه اصحاب ذکر یا علی اینها رو زیاد میگفتن. ایشون میگه حالا وظیفه ما اینه که نام امام زمان رو زنده کنیم. شما کنیم پس در همه حال بگویید یا ولی العصر یا صاحب الزمان. یه بلند میشیم جمله که علاوه طلب حضرت گفته، میگه یا میزاورا مکتب جمع واسه بلد تکنم بود که میگه بلند میشی بگو یا صاحب از زمان، میشینی بگو یا صاحب از زمان، هر کار میخواد بکنی بعدش بگو یا صاحب از زمان. این خودش باعث میشه نام حضرت تو دلها بیفته. حداقل بغل دستی ما که یاد حضرت رو فراموش کرده، حداقل ناخودآگاه خود اینم باعث میشه یاد حضرت رو بیفته. تو تاکسی هست جای مختلف یا صاحب از زمان یه چیزی، یا علی رو الحمدلله مردم ما زیاد میگن، ولی ما سعی کنیم یا صاحب الزمان هم بیشتر بگیم، یاد حضرت رو تو دلها زنده بکنیم. شما نیمه شبان ما نبودیم مقایم شهر، ولی خب فیلم ها و مراسماتی که دیدیم که بیشتر فقط به جشن و سود و کف بود، فقط یاد خود حضرت فراموش شده بود. حتی خود روز نیمه شبان جمعه بود، یعنی این شبش ما یکی از شهرها نمیخوام را چون خود مازندران نمیخوام نام ببرم، اونجا برنامه داشتیم نزدیک 3 ساعت برنامه بود، برنامه سخنرانی ما فقط 10 دقیقه بود. این شما فکر بکنید انگار سوت و کپ و جشن، ما نمیگیم جشن نباشه، باشه، مردم به شادی هم یقینا نیاز دارن، به آهنگ هم نیاز دارن، کسی منکر اینا نیست، باشه، همه اینا باشه، ولی میگیم آیا رسم اینه که واقعا 2 ساعت و 50 دقیقه فقط سوت و کپ و جشن، فقط 10 دقیقه معرفت امام زمان فقط باشه؟ این ضعف کار ماست. یعنی خودمون تو مراسماتی که میگیریم یاد حضرت رو، حتی نیمه شبان ما خود سمت مصلی هم که یک جای مذهبیه برنامه رو دیدیم، بیشتر جشنش تاکید شده بود، مثلا سخنران خاص دعوت نشده بود. این برنامه اونجا بهترین فرصته، چند تا ایام طلاییه، شبای قدر، شبای عاشورا و شب نیمه شبان، سه شبی که همه میان، هر پسر و دختری با هر تیپ و عقیده و هر چیزی هست میان، این سه شب میان. این سه شب گل کاره که شما سخنران بتونه حداقل با یه چند دقیقه سخنرانی معرفتی مردم رو سمت حضرت دعوت بکنه، ولی پس ما میبینیم که فراموش میشه این چیزا. نه خودشون انجام بدن، این نظر جایی نیست، هر مسجدی باز خودش با مراسم انجام بده. نه حسین آشقا خود نظر خودمون هیئت چی میگن؟ یاد سالندان میگن، یاد چی میگن، این نظر همون هست دیگه، چی بگیم بهشون؟ نه کسی مخالف آزادی نیست، آزادی باشه، میگیم این سخنرانی که دعوت میکنی تدقیق داشت این بحث مهدویت رو انجام، نبا شبه یا حسین آشقان نبودم، سخنران مثل که بود و نمیدونم چی گفت، مطالبش مهدویت بود و به خود بودونم خبر ندارم، این حیف خدا شد اینا اینجوری. خب
بله، همیشه اون امام عکس خودشون
قابل
بکنن، دوره امام علی امام عکس خودشون که امام علی بود رو توجه نمی کردن. همیشه امام ها همیشه
امام حاضر
همیشه
مظلوم نباشه، بلا همیشه جای شروع
بشه زمان
این بیشتر زمان تقصیر سخنان هاست که ایام محرم و ماه رمضان چیزی از امام زمان نمیگن، تقصیر سخنان هاست. ماه رمضان دیگه خودشون قد داد داریم، گفتیم که آقا جان ماه رمضان ماه قرآنه، شما بیا بحث مهدویت در قرآن رو بگو که هم از قرآن گفته باشه هم از امام زمان. محرم بیا از پیوندهای بین امام حسین و امام زمان بگو که هم از امام حسین گفته باشه هم از امام زمان. بخو گوش نمیدن دیگه، حالا خودتون برای فرض نماز جواب پس کنید، هر کسی چه سخنان چه مدار هر کسی این توانایی رو داره ولی تواناییشو به کار نمیگیره، فرض نماز جواب پس بده که برای امام زمان انصافا چیکار کرد، یا بلد نیست که واقعا گفت بر اون کسی که بخواد سخنران باشه بحث سخنران دینی باشه بحث مهدویت بلد نباشه، یا بلد هست و نمیفهمه که این بحث چقدر مهم و باید گفته بشه. بعد کار دومی که توصیه کرده، پس کار از اون 6 راهکار که یقین ما سلب نشه، یکی یاد دائمی حضرته. کار دوم توجه به انتظار حقیقیه، چون بلافاصله بعد این گفته لا تنسنا ذکره، بلافاصله گفته و انتظاره، خدای انتظار امام زمان هم فراموش نشه وقتی از ما. خب انتظار یقینا انتظار عملی اینجا منظوره، نه اینکه فقط بشینیم دعا بکنیم. یعنی من منتظر امام زمان علاوه بر اینکه یاد حضرت، یعنی یاد قلبی تو دلم هست، یاد زبانی تو زبونم هست، عملی هم برن به سمت تبدیل بحث مهدویت. حالا این تبدیل مهدویت و انتظار هر کسی در حیطه توانایی خودش، اونی که طلبه هست دقیقا در تبلیغات خودش، اونی که معلمه تو سر کلاس های خودش یا تو دفتر با همکارای خودش، اونی که خانه‌داره تو جمع فامیلا و اقوام، حداقل یه دقیقه از آنزان گفته بشه آقا نظر شما راجع به همزمان بحث مهدویت چیه؟ این تو جمع فامیل نشینه مطرح کردی، چون بحث سیاسی انجام میشه بحث همزمان نبود انجام بشه. نظر شما راجع به جهان پس از ظهور چیه؟ خود این بحث رو خود باز میکنه، حداقل باعث میشه سری شبهات که تو ذهن مردم هست و شما بتونید پاسخ بدید. حالا چه جوری قرار دستید دیگه، حداقلش اینه که تو ذهن مردم جهان داز امام زمان امام خشن نیست، حداقلش همینه. تو ذهن خیلی جا افتاده که امام زمان داد گردن میزنه و گناهکاران رو میکشه و فلان، اون تو ذهن خیلی ها هست. حداقلش اینه که این ذهنیت از ذهن مردم دیگه برداشته بشه. پس انتظار واقعی انتظار عملیه که حرکت بشه برای حضرت. سه میگه بل ایمان به، یعنی خدا، این سرین راهکار اینه که ایمان و اعتقاد به حضرت هم باید همیشگی باشه، چون مهمترین انحراف انحراف عقیدتی است. و از اینجا که این انحراف مهمترین انحرافی که ممکنه تو زل توی زندگی انسان باشه، پس ما باید سعی بکنیم ایمان خودمون به امام زمان رو قوی بکنیم. حالا این ایمان هم با درخواست از خدا شامل میشه پدید میاد، به همین که خودمون حرکت بکنیم، مطالعات خودمون نسبت به امام زمان بتونیم بالاتر ببریم. راهکار چهارم که داده میگه و قوت یقین فی ظهوره، میگه خدایا این قوت یقین رو به من بده که امام حتما ظهور میکنه. این خیلی مهمه. ما الان هممون اعتقاد داریم قیامتی هست اما باز گناه میکنیم. به قول معروف ایمان داریم یقین نداریم. اگه یقین داشتیم گناه، الان ما یقین داریم که سم کشند است، سم خواهد هیچ کدوم ما سمت خوردن سم نمیریم، ولی همون ایمان داریم قیامت هست، گناهان عذابی هست فلان، ولی چون یقین نداریم گناهانو انجام میدیم. آره دیگه، باوری که واقعا قلبی باشه و تو وجود ما رخنه کرده باشه. اینجا همینه، میگه بر قوت یقین، چون فراز قبلی ایمان بود، اینجا بره فراتر از ایمان اشاره میکنه، میگه یقین، میگه خدای قوت یقین من بده که امام زمان یقینا ظهور خواهد کرد. چون کسی قوت یقین داشته باشه برای ظهور حضرت، میدونه که حضرت هر آن ممکنه ظهور بکنه، هر آن. پس خودش رو سوق میده به سمت امام زمان، به سمت کار برای امام زمان، و هیچ وقت ناامید نمیشه. حداقل اینکه هیچ وقت ناامید نمیشه. راهکار پنجم میگه بعد دعا الله، دعا کردن برای امام زمان. پس راهکار پنجمی که باعث میشه ما یقینمون در هنگام ظهور حفظ بشه، هنگام عصر، هنگام غیبت، دعا برای امام زمانه. دعا مطمئن ترین راه معنوی با امام زمانه. شما میگه یه راه معنوی با حضرت، هیچ چیزی به اندازه دعا این وسط نقش بازی نمی کنه. حالا چه دعایی هم، دعای سلامتی رو دوست دارید بخونید، زبان فارسی برای حضرت دعا بکنید، دعای عهد رو بخونید. کسی که همیشه برای حضرت دعا بکنه یقینا حضرت هم براش دعا میکنه، این شکی توش نیست. به محض اینکه شما دارید برای امام زمان دعا میکنی، امام هم برای ما دعا میکنه. یعنی ما با یک تیر چند نشون میزنیم، بارها بارها گفتیم امام برای همه دعا میکنه، این شکی توش نیست. امام حتی برای کفار هم دعا میکنه، اصلا شکی توی قضیه نداشته باشید به هیچ وجه. این جنبه روایی نداره، جای روایت، این روایت جای نوشته. حالا ممکنه از اثر ذوقی احساسی طرف این گفته باشه، از دو احساس، اما جنبه روایی نداره چنین چیزی. امام زمان برای همه دعا میکنه، ولی کسانی که برای امام زمان دعا میکنن یقینا امام بیشتر برای اونها دعا میکنه و خاص‌تر برای اونها دعا میکنه. و نکته آخر که از همه اینها بهتره، راهکار و صلات علی، و صلوات فرستادن برای او، سلام و صلوات درود فرستادن برای امام عصر عجل الله، چون این صلوات بالاتر از دعاست. چون دعا فقط دعاه، صلوات هم دعاه، هم درخواست رحمت و درود و برکت بر اون فرد. مثلا این استغفار بالاتر از العفو گفتنه، العفو یعنی خدا من ببخشم، اما استغفار یعنی خدای هم منو ببخش، هم به من برکت نازل کن، به من رحمت نازل کن. اینجا هم صلوات هم همینه، صلوات بالاتر از دعاست. من خاطر دعوت الله بجد وقتی گفتن که مثلا ما می‌خوایم امام زمان رو ببینیم چیکار بکنیم، ایشون فرمودن که زیاد محضر ایشون صلوات بفرستیم برای ایشون و زیاد به مسجد مقدس جمکران تشرف پیدا بکنیم. بعد این صلوات هم اگر همراه باشه با صلوات بر آبا و اجداد ایشون بهتره. شما زیارتنامه هر امامی که بخونید اول به صدا آدم گرفته تا خاتم همه رو سلام و صلوات و بعد به ائمه میرسه تا میرسون امام مورد نظر. یعنی اول احترام بزرگتر واجب، به بزرگترها سلام بده و بعد بیا به پایین. بله یه فرشته مقرب دیگه، ملک مقرب. اتفاقا خود علما گفتن اگر میخواین جان دادن شما راحت باشه برای اسرائیل هدیه بفرستین. در طول دنیا تا زنده هستید هر روز حالا یه صلواتی هست، شمزم یه چند تا سوره توحیدی هرچی هست برای اسرائیل هدیه بفرستید که هنگام مرگ با انسان مدارا بکنه. یه چیزی رو ما پیروش شنیدیم که بنده خدای گفته بود که ما هم داشت حرف می‌زدیم ما ختم قرآن انجام بدیم که ما رمضان فاطمه می‌فرستیم فلان می‌فرستیم، بعد گفت برای 11 امام فاطمه می‌فرستیم، گفت من بچه برای امام زمان فاطمه می‌فرستیم، گفت فاطمه برای مرده هاست. بعد ما بهش گفتیم که فاطمه که معنیش یعنی چه؟ معنی فاطمه یعنی چه؟ سوره هم تمام شد، به سوره هم بگم فاطمه، من فاطمه من صلوات این سوره هم بخون به اضافه صلوات این مرده زنده نداره که یه هدیه است، یه صلوات و یه سوره هم جوری داری هدیه میکنی به اون فرد. حالا این فرد چه زنده باشه چه مرده، آره برفض هم خودم این خون بگم فاطحه ربطی میت نداره. یعنی شما سوره هم رو هدیه کن، حالا میخوای به من زنده هدیه بکنی یا به اون مرده ما هدیه بکنی. این که بگیم برای امام زمان فاطمه بفرستیم که اشکالی نداره که مگه ما گفتیم بله مگه ما گفتیم امام زمان مرده مگه چه چیزی. فاطمه یعنی سوره هم تام شده، اسم سوره هم فاطمه تو کتابه، یعنی فاطمه برای مرده ها نیست، برای زنده ها هست. مثلا این خدا بیامرز فقط برای مرده ها که نیست که، اما زنده ها نظام چی داریم دیگه. این سوره برداشتی که بعضیا میکنن، آره یا بعضیا میگن که ازم به حضور شما که نه از شروع میاد شروع که شروع کننده کتابه. بعضی مثلا میگن که این ختم قرآن که انجام میشه تا فاتحه نفرستی به روی میت نمیرسه. خب این از کجا پیدا میکنن اینا رو، این فتوا رو؟ خب شما قرآن رو ختم کردی بله فاتحه هم بفرستی خوبه، ولی بعدی که فاتحه چون نفرستی رویش دیگه این ثواب به میت نمیرسه. این خرافات خودت تو ذهن جامعه راجا افتاد، اینا رو سعی کنید از ذهن ببرید. آره متأسفانه همینه. واسه همین بذار چای جمکران، چای جمکران ما قبلا عرض کردیم مسجد جمکران که معتبره و فلان، ولی چای جمکران هیچ اعتباری نداره، هیچ اعتبار چای جمکران نداره. داستان مسجد مقدس جمکران شما بخونید فید آنلاین هست یا چای اصلا نداره اونجا. این چای خود آیون خود ساختن و بدن که یه دیوونه ی سنگ انداخت تو چای، حالا میخوان هی درش برن نمیتونن. بعد انقلاب ایجاد شد، قبل انقلاب چای نبود. قبل از انقلاب نکنید، اصلا خود اوایل انقلاب هم اونجا غناس بود، مردم از موقع مردم قوم از اونجا آب می آوردن بیرون. ما عریضه نویسی اول تو اسلام داریم، نمی عریضه نویسی نداریم، ولی چاهی که یا رودخونه که داره میره یا چاهی که عمیق باشه و آب داشته باشه. حالا این چاه اون زمان آب داشت، حالا مردم چون کنار مسجد هم اونجا شاید می‌دونستم، ولی الان اون چاه نه آب داره نه عمیق هیچی نداره. بعد تازه سوء استفاده دشمنام هست از این قضیه، خیلی دارن شیعه رو سر این قضیه تمسخر می‌کنن که عریضه حاجت نمی‌سیم نامه نویسی نه نه برآورده بشه. یعنی یکی از راه‌های درخواست حاجت اینه، اونم چطور میگم درجا نظرشون اینه، بعد همون خواهم بگم بعضی هم نظرشون اینه که این عریضه نویسی مال زمان غیبت صغرا بود، این زمانی که نایبان خاص حضور داشتن. شما عریضه که مستقیم نظر حضرت نمیتونستی بدید، عریضه رو میدادی به این نائب، نائب میاد به حضرت. و بعض نظرشون اینه که الان که بحث نیابت خاص دیگه مطرح نیست، پس عریضه نویسی هم دیگه مطرح نیست. اینجوریه، اختلاف نظره. زری هم بابا یک بحث عریضه مطرح است، ولی خب شما نامرم نندازی امام
خودشون خبر داره،
قاتل بدر خودش داستان تعریف میکنه، فیلمش هم هست، قاتل بدر تعریف میکنه، میگه کسی بود به نام سید حسن مشکلی ایجاد شد واسش، گفت من حالا چه روز نامه می نویسم جایم نمیذارم تو خونه پیش یک جایی نگذیر لای قرآن مثلا میگذارم، هر روز این نامه رو می نویسم محضر حضرت عرض حاجت میکنم. میگه روز چهلم که شد تو اتاق نشسته بودم، دیدم صدایی میاد که میگه آقای سید حسن، بعد اون همین من نگاه کردم و دیدم کسی نیست. بار دوم صدا رو شنیدم و بار سوم تکرار کرد آقا استیت هستم مثلا فرزند فلانی، بعد این وقت این بار دیگه مطمئن شدم دیگه این چیز علکی نیست، گفتش که آقا استیت هستم شما خیال میکنید ما از اوضاع شما مطلع نیستیم، شما خیال میکنید ما به اوضاع شما آگاهی نداریم. بحث عریضه نویسی اینطوری که عریضه رو ننویسی حاجت نداره حاجت مطرح شما، مثل که شما یه بار شفاهی نسبت درخواست نمور تفید درخواست نکنید، اینه بلا شفاهان خواستن به امام هیچ اشکال خاصی نداره. تمام که گفتم عریضه نویسی چون متن اون دعایی که قبل عریضه هستم بخونید خطاب دعا به نواب خاصه، به یکی از نایبان خاصه، و میخواد چون الان بحث نواب خاص دیگه مطرح نیست پس بعض امور عریضه نویسی هم دیگه مطرح نیست. خب نظرات متفاوته توی این زمینه. غیبت کبرا سال 373 غیبت کبرا بودی، اوایل غیبت کبرا. خب این ارزم اما بعد برای اینکه ما مشخص بشه ادامه دعا، برای اینکه مشخص بشه آیا ما به این یقین رسیدیم یا نه، یه راهکار داده، میگه حتی لا یغنتنا طول غیبتهی من ظهوری و قیامهی، خدا تا این حد که این ظهور و قیامه حضرت ما ناامید نشیم تا اون موقع. پس یعنی کسی که همین الانش هم نسبت به ظهور هیچ ناامیدی نداره، هر لحظه منتظر ظهور این حالت براش وجود داره که انشالله زنده هست از ظهور رو میبینه، این فرد میتونه امیدوار باشه که اون یقین رو همچنان داره. ولی واقعا خطرناکه. ما روایت از امام جواد قلم شما نشون دادم، روایت از خود امام جواد که صراحتن گفت در زمان غیبت اکثر شیعیان مرتد میشن، نمیگه مردم، میگه اکثر شیعیان، اونم نمیگه یه عدهشون، میگه اکثرشون. خیلی روایت خطرناکه. میگه در زمان غیبت اول طول زمان غیبت خود طولانی میشه، میگه اکثر شیعیان دچار غیبت دچار ارتداد میشن. بعد جالبه تو همین فراز هم اگه شما نگاه بکنید لطول عمد فی غیبته، میگه طول عمد، این رو بگید رفت بدید به آیه 16 سوره حدید که در اونجا میگه ای یا ایوال از اینا علم یعنی لذین آمنون تخش گروب هم لذکر الله ولا تکون و کلذین و طول کتاب، میگه کسانی که ایمان آوردید وقتی مثل اهل کتاب نشید یه وقتی. خب اهل کتاب چی شدن؟ یه فتال علیهم الامد، اینجا کلمه امد اومده، میگه زمان بر آنها طولانی آمد، نمیگه زمان طولانی بود، میگه اینا فکر کردن زمان طولانیه، اینا فکر خودشون گفتن آقا موسی گفت 40 شب 30 شب منتظر باشه، این 30 شب منتظر بودن، خدا 10 شب دیگه اضافه کرد، اون 10 شب او چقدر طولانی شد، ولی 10 شب طولانی نبود، میگه اینا فکر کردن این 10 شب طولانی و این ایمان خودشون از دست داد. این کلمه عمد قرآن همین کلمه عمد تو همین دعام تکرار شده. یه وقتی برای شما اینطور نشه فکر کنید زمان غیبت امام زمان طولانی شد ناامید بشین، یه وقتی خیلی زمان غیبت خطرناکه. این به همین خاطر سید ابن طاووس میگه بترسید از اینکه این دعا رو ترک کنید، بسن میگه پس حذر کن. اول دعا کردیم دیگه، جلسه اول برای خاصیت این دعا سید ابن طاووس میگه اگر عصر جمعه هیچ کدوم از اعمال عصر جمعه رو انجام ندادی پس حذر کن، بترس از اینکه این دعا رو ترک کنی. این دعا اینقدر مهمه که نخوندنش، نمیگیم کسی نخونه حتما گمراه بشه، منظور ما این نیست، ولی میگیم کسی اینو بخونه مطمئنا گمراه نخواهد شد، کسی این دعا رو توفیق داشته باشه هر جمعه به بخونه مطمئنا گمراه نمیشه. و توصیه ما اینه که سعی کنید هر روز بخونید، چون واقعا 5 صفحه تقریبا بیشتر نیست، اندازه تقریبا زیاد عاشورا است، کم کم بخونید ورد زبونتون میشه سریعتر هم بخونید. سعی کنید همیشه سعی کنید همیشه درست زمان اصلیش عصر جمعه است، اصلا دعای کمیل هم شبای جمعه است، ولی بسیاری از بزرگان ما در قنوت نمازهاشون دعای کمیل رو میخوندن، ما رو ربنا میخوام بکنیم، یا بالاتر از دعای کمیل دعای ماه رمضان سحرا چی؟ ابو حمزه صومالی دیگه، از دعای کمیل هم بسیار بیشتر دیگه، ابو حمزه بزرگ آیت الله بهجت میگفت زمانی وارد حرم امیرالمومنین میشدی میدیدی بالای 100 نفر فقط دارن تو قنوت نماز وترشون دارن دعای ابو حمزه صومالی رو فقط میخونن تو قنوت نماز وترشون. بعد ما این دعاها رو خود منظورم اینه که این دعاهایی که گفته فلان زمان خاص اشکال نداره زمانهای دیگه هم بخونید، خاصیت خودش همچنان داره. گفتیم انتهای مفاتیح، آخرای مفاتیح، اصل مفاتیح، حاشیه نه، آخرای مفاتیح بعد از دعای آلیت المزامین و مکارم الاخلاق یه دعایی تو تیترا نوشته، دعایی که در اصل غیبت باید خواند، اسمش همینه، اونجا با الله معرفی نفسک هم شروع میشه، ولی خب 4-5 صفحه هست. بعدی درخواستی از خدا داره ارامه این دعا، میگه و خدای کاری کن که یقین ما به امام زمان همانند یقین مؤمنان به پیغمبر و وحی باشه. این دو تا معنی داره. میگه خدایا این یقینی که با به ما میدی تو زمان غیبت شبیه همون یقینی باشه که مجاهدین کنار رسول الله و عدد رسول داشتن. چطور پیغمبر ایمان داشتن؟ هرچی پیغمبر میگفت میپذیرفتن. یه یقین اینجوری به ما بده. یا تفسیر دوم میگه خدایا همون یقینی که ما به پیغمبر داریم، چون همون یقین پیغمبری وجود داشت، قرآنی هست و وحی هم بود، میگه همین یقین کامل رو نسبت به امام زمان همین یقین اینجوری به ما بده. ما نکته خیلی مهمه که اینجا یقین رو از خود خدا میخواد. یه روایتی فوق‌العاده، این روایت خیلی زیباست، روایتی که امام سجاد به ابو خالد کابولی میگه، ابو خالد کابولی میگه، کتاب کمال الدین شیخ صدوق جلد یک صفحه 320 میگه که ای ابا خالد، امام سجاد میگه مردم زمان غیبت، این دعا تعریف کردن از ماست، امیدوار میکنین دعا ما رو، میگه مردم زمان غیبت آن امام که معتقد به قامت او هستند از مردم هر زمانی برترند. ما کنید قید آورد هر زمانی، یعنی حتی مردم پس از زمان ظهور، یعنی مردمی که الان زمان غیبت هستن از مردم پس از ظهور هم مقامشون بالاتره. باها دلیلش هم گفتیم، چون مردم پس از ظهور امامو میبینن ایمان میارن، ما ندیده ایمان آوردیم و ندیده ایمان آوردن مقامش به مراتب بالاتره. بله اینم هست، اینم هست، بله. از مردم هر زمانی برترن، زیرا خدای متعال، چرا این مردم برترن؟ زیرا خدای متعال عقل و فهم، نخونه سه تا چیز میگه، میگه خدا به این مردم زمان غیبت که اعتقاد به حضرت مهدی دارن سه تا چیز داد: عقل، فهم و معرفت. میگه خدا به این مردم عقل، فهم و معرفتی داد که غیبت نزد آنان به منزله مشاهده است. میگه درست امام غایبه، ولی برای اونا انگار امام حاضر هست و ظاهر و مشاهده میکنه اعمالو، و آنان را در آن زمان به مانند، میگه مردم غیبت شبیه کیان؟ شبیه مجاهدینی که در کنار رسول الله با دشمن علیه دشمن شمشیر میکشیدند. بعد یه جمله جملهش فوق‌العاده است، این جمله میگه همین مردم زمان غیبت مخلصان حقیقی، مخلصان حقیقی، شیعیان واقعی و دعوت کنندگان به سمت خدا در نهان و آشکار هستند. پس این امام سجاد سه تا صفت به ما داد، میگه مخلصان حقیقی، شیعیان واقعی و دعوت کنندگان به سمت خدای متعال در خلوت و آشکار. اینقدر مردم زمان غیبت مقامشون بالاست. تمام شد. حالا فرار بعدی میگه وقف به قلوبنا علی ایمان به، میگه خدایا ایمان ما را به این قلبهای ما را از لحاظ ایمانی قوی کن نسبت به امام زمان. حالا که قلبها نسبت به امام زمان قوی شد، شش تا فایده داره، شش تا اثر داره. قلبی که نسبت به امام زمان قوی بشه، شش تا اثر همراه این قلب هست. یک، حتی تسلق بنا علی یدیه من هاج الهدا، یعنی همراهی و سلوک به دست امام زمان. یعنی شما وقتی همه دلت رو بسپاری به دست امام زمان، خود امام دست شما رو میگیره و شما رو به سمت خدا سوق میده و حرکت میده. از فایده اول همراهی و سلوک به همراه امام. میگه که خدای به دست امام زمان ما رو سیر و سلوک بده، یعنی امام کمک کارون فرد میشه. فایده دوم، و قبضنا علا طاعته، اطاعت محض از امام. یعنی انسان کم کم به جای میرسه که اطاعت محض از امام میکنه، دیگه چون و چرا این وسط نمیاره، میدونه امام خواسته، امام یک فایده ای داره، خواسته امام یک مزیتی داره که خواسته این فرد نداره. فایده سوم، و ثبتنا علا طاعته، اگر ما ایمانمون قوی بشه نسبت به امام زمان، تو راه تبعیت از امام دیگه پایداری داریم. آقایان ما امروز پایدار هستیم بر اطاعت از امام، از کجا مدرک فردا هم اینجوری باشیم؟ پس این پایداری خیلی مهمه که تا لحظه مرگ همراه ما باشه. چهارمین فایده، وجعلنا فی حزبه و اعوانه و انصاره. انسان به درجه یاری امام زمان میرسه، میشه از انصار امام زمان، از اعوان امام زمان میشه. این آثار چیه؟ قوی شدن ایمان قلبی به حضرت، ایمان هی قوی تر بشه، قوی تر بشه. پنج، و راضین به فعله، یعنی ما به درجه میرسیم که به فعل امام راضی باشیم. یه موقع ما تن میدیم به فعل امام ولی با اکراه، با اکراه، ولی اینجا میگه راضی. مقام رضا از مقامهای بسیار بسیار بالا در سیر و سلوکه که انسان راضی باشه به فعل خدای متعال. و فایده آخر که از همه مهمتره، عاقبت به خیریه. چرا؟ چون تو این فراز میگه ولا تسلبنا ذالکه، یعنی یقین رو از ما سلب نکن، فی حیاتنا، در زندگی ما، ولا عند وفاتنا، و حتی تو لحظه مرگ هم این یقین از ما سلب نشه، حتی تدوفنا، تا اونجا که ما بمیریم، تا موقع مرگ هم این ایمان دو ما باشه. این فرازهایی که گفتیم از این لحاظ اهمیت داشت که بحث یقین و امثال اینها بود. تا ما در جلسات بعد انشاءالله بحث های دیگر رو هم بودون، بحث چی خواهیم گفتون شما.